داده میخوام باشه یا برای
خودی دوتا اون با
ملک و آدم هم که اگر به این تخلص سرایی بودی نداره که قصد دارم ایجاد نشده در ما به خاطر رهایی از این خارج میشید.
باشه، این میشه مقدمه عدم در واقع رفع شأنیت. داریم یه کاری میکنیم که اصل شأنیت به اتصاف از بین بره.
نه آقا، من شأنیت دارم با خیر کار نده، من شأنیت ابتلا به تخلص دارم.
اصلا تخلص به ابتلا وصف شما نیستن که شما بخوای شأنیت داشته باشه، وصف فعلتون.
تخلص در من واجب نیست.
وصف فعلتونه. تحقق عنوان تخلص بر شما واجب که ایجادش کنید. وصف فعلشون. ما با شما کاری نداریم.
فعلی نمیتونه تخلص ایجاد نشه.
بله.
هیچ
تخلص میشه یه عنوانی که بعد از خروج محقق میشه. میشه کلی. میشه همون کلیه. میشه همون کلیه که یه مقدمه داره، اون مقدمه موصلش قدم آخر. همه جا همینجوری میشه. همه جا عنوان تخلص یه عنوانی میشه که افعال انسان سبب حصول بشه. نه اینکه بر یه فعل عنوان تخلص صادق، بر یه فعل همیشه عنوان ابتلا صادق. اما ابتلا به چیزی مقدمه وصول به تخلص از چیز دیگه داره میشه. عرض دارم میکنم نسبت به هذا الفعل ابتلا درسته، همیشه ابتلا به هذا الفعل داریم، اما هذا الفعل تخلص مقدمه للتخلص عن ذاته. تخلص میشه عنوان انتظار جانم؟ نه، من دارم توضیح عبارت های مزفر میدم، نگفتم که برای انسان غلطی یا درست، گفتم ایشون داره اینطوری میگه، سازمانش درست. شما الان اول داشتید اشکال میکردید تو خود هندسه ایشون تو خصف زائد، گفتم نه حرفش درست، یعنی خط و رفت استدلال تو این ممشا قابل مناقشه.
ما اول گفتیم که اصلا صفت انسان
یعنی مبنایی با ایشون میخواییم بحث کنیم. بعد اون موقع باید ببینیم که ما اصلا تو این محدوده فقه با این عناوینی که داریم کار میکنیم اینا به جهت انتصابشون به انسان مطرحن یا اینکه عنوان فعل انسانه. باید مبنایی معلوم کنید. ممکنه بگیم که ما با عناوین که راجع به انسان کار نمی‌کنیم. ذمی اصلا ده بار به ایجادی. اما بنایش حرف درست شد الان.
این چیه؟
این ما کار با اوصافی داریم که یه فعل صادق میشه. به ثواب و عقاب بشه برش متعرض. بحث باید از اونجا بریم. از اون بحثای کلامی که داریم. در واقع فلسفه تشریع در واقع خوشمزه تر از خود این ها واحد هم هست. بسم الله عبارت که نخوندن درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. من واقعیتش امسال چون از اول تابستون میدونستم یه اتفاقات یه زمین لرزه‌ای داره میاد، کارم رو تقریبا 3 ساعت نسبت به پارسال کاهش داده، تقریبا 3 ساعت و نیم روزانه سبک، تقریبا بین متوسط 8-10 ساعت روزانه بسته بودن فضای کاری، تقریبا معمولا 9 ساعت و نیم تا 10. اما خود دیگه مثل این که اومد دیگه زمین لرزه اومد و انداختم. الان تا یک ماه و تقریبا 12 روز دیگه توی یه تعبیر دکتری بود که توی محیط ایزوله خیلی مشخص و محدد باید باشیم تا بعد دوباره بریم یه آزمایش دیگه ای ببینیم چی میشه. تو این شرایط من 10 ساعتم رو تبدیل کردم به 5 ساعت الان، یعنی نصف کردم. به نظرم میاد روزی 5 ساعت ضرری به نزنه انشاءالله. دکتر که بهم گفت که در حالت عادی 5 ساعت زیاده و کیف و حال بیماری باید 1 ساعت بشه. من چون نمیتونم یه دفعه این کار رو بکنم 10 رو تبدیل کردم به 5 الان، بین 4 تا 5 بزنیدم. اما حالا این 5 ساعت رو باید تقسیم کنم بین 3 تا مدرسه ای که درس دارم روزانه اینجا بود. حالا قرار شد که دم ظهری جلسه ای 2 مدیری که ما باشون ارتباط داریم دارن ببینیم. من هم 5 ساعت هم همین 5 ساعت هر جا که بذارنش دلم هم بینی بین الله اینجاست، یعنی کاری که با شما شروع کردیم به پایان برسه انشاءالله. اما خودی حالا تازه بالاخره برنامه هستیم که برامون مشخص بشه. چند جانم من گفتم میدونن، همه آقایون میدونن. گفتم چشم
خدا چند کلاس داریم؟
تا 1 ماه و من الان بلفه 4 تا 5 تا داشتم. 5 ساعت دیگهش کارهای دیگه بوده علمی، اما کلاس نبود. حالا من 5 تا پشت سر هم گفتنم سخته. برم دیگه 20 دقیقه که صحبت کنم از دقیقه 21 دیگه به شماره میفتم، یه تیکه میاد یه تیکه میاد. بنزینش خط و وصلی داره، باید بالاخره نه حالا پمپ بنزینه هچیه، اما بالاخره حالا تا ببینیم چی میشه. حالا مثل اینکه امروز قرار شد دیگه جلسه ای آقایون داشته باشن، ما هم تا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحق انه ليس بواجب نفسی ولا غیری، اما انه ليس بواجب نفسی فإلا انه اولا ان التخلص عن الشيء فأي معنا فره تخلص از هر شیعی عنوان تخلص به هر معنایی که فرض بشه عنوانون مقابلون لعنوان افتلاع بشه. دوستان به ای معنا فره؟ فرزه کی؟ فرزه چی؟ به ای معنا فرزه؟ تخلص به ای معنا فرزه؟ بگه تخلص چند معنا داره؟ اینو بحث نکردم، فقط بگم که گفتم این سری شاکله رو گفتم تو عبارت یه سری نکات هست برای دارم اینو گفتم بهتون الان داشته باشید اینها. آقای مظفر میخواد بگه به هر معنایی که آقا مهدی صدا میشنوید، آقا به هر معنایی که فرض بشه مقابل عنوان ابتلاء بدیل لل ابتلاء لا یجتمع. پس بسپاشو ببینید، تخلص به هر معنایی مقابل بدیل لا یجتمع و هما من قبیل الملک و عدمها. آقای مقدس و هما من قبیل الملک و عدمها، و همایی که تو فضای بعی معنا فرزه تقابلشون عدم و ملکه، یا بعی معنا فرزه متقابلان لایجتمع آن است اما حالا پیش ما من قبیل عدم و ملکه. مفهومی شد بود؟ همه تخلص با همه معانیش نسبت به ابتلا تقابل عدم و ملکه دارن تو همه معانی، یا بر اساس همه معانیش متقابلان لایجتمعان است، اما این دنا من قبیل العدم، یعنی که انه بعضی از اون معانی عدم و ملکه می سازه، بعض دیگهش ممکنه نوع دیگه ای بسازه از اقسام تقابل. چجوری این عبارت رو معنا کنی؟ و هما به کی بخوره؟ و همای به تخلص و ابتلایی بخوره که تخلص به ای معنا فرزه باشه من قبیل العدم و الملکه، یا نه این که بدیل له لا یجتمع آن تو فضای به ای معنا فرزه، بعد یه کامایی بذاریم، حالا بگیم و هما، و هما ای اندنا ها دیگه از اون فضای به ای معنا فرزه و حکمش خارج بشیم. حکم به ای معنا فرزه اصل بدیل له لا یجتمع آن باشه، اصل لا یجتمع آن اصلش که میشه تقابل بشه حکم به ای معنا فرزه، اما حکم بعضی از معانیش بشه من قبیل العدم فالملکه، یا نه بگیم این و هما ادامه همون بدیل له لا یجتمع آن و هما من قبیل العدم فالملکه و کلش حکم به ای معنا فرزه. چجوری اینو معنا کنیم؟ جان میخواد بگه که میخواد تکلیف عبارات خیلی از اوقات رو معلوم کنه که اونا معانی مختلفی گفتنه برای تخلص. و آقای مظفر میگه همشون اجنبیان و همشون تقابل عدم ملکه میسازه، همین که شد تقابل عدم و ملکه دیگه استدلالای ما فاهم میگیره دیگه، از بیرون خود توضیح دادم سنگ بنای کل استدلالای ما مسئله شأنیته. تخلص جایی معنا داره که شأنیت الابتلا باشه، لذا تو قصد زائد چی دیگه گفتیم دیگه تا آخر خاطرتون هست ها. حالا باید ببینیم چجوری اینو چیکارش کنیم. آقای مظفر آخرش کسه به هازا باز اینش دیگه خیلی سخت. رحین ازن نقول له، بعد از تو این معناست که باید رحین ازن معنا بشه ها. رحین ازن در این هنگام، در کدوم هنگام؟ در هنگامی که به ای معنا فرزش آخرش کتاب العدم ملکه، یا این که به ای معنا فرزن من قبیل المتقابلینن، اما حالا کدوم تقابل؟ اندی تقابل العدم حین ازن به کدوم میخوره؟ ممکنه عبارت یه جور دیگه بشه. و حین ازن نقول له، به مستشکل این حرف رو میزنیم، یعنی با آقای شیخ یا با کسی که نسبت به شیخ داده. دو معنا شد دیگه، دو فرض شد، نگفته فعلا چیه، مجمل گفته. منم فعلا با همون دارم عبارت رو توضیح میدم، نگفته فعلا ما هم متعرضشون نمیشه، اما فقط این تیکش برای من مهم بود که شما از تو عبارت دل عبارت اینو بفهمید. من قبیل العدم و الملکه محموله به ای معنا فرزه، یا محمول فرض مختارمونه. بعد شما میگی حکم به ای معنا فرزه چیه، محمول به ای معنا فرزه چیه، میگه همین که بدیل له لا یجتمع آن، لذا کاما گذاشته. گرفتید آقا؟ آقا سید حل توضیحمون به دوباره برگردم، حل شد یا برگردم؟ رهین از نقول الله ما مرادک، ما مرادوک من از تخلص، حالا نظر شما دارم چی بود مرادتون از تخلص؟ الذی اون تخلص حکمت علی، حکم کردی بر اون تخلص، به ان تخلص عنوان حسن. یادتونه از باب مستقلات عقلی وجوب در آورد دیگه، یادتونه گفت حسنه فهو واجب ان کان المراد بالتخلص التخلص من اصل القصد. از این جای عبارت آقای مهدیان میره سراغ تفکیک عنوان قصبود. من 4-5 تا عنوان نوشتم، حالا قصبود میاره وسط. بس تا اینجا تخلص رو توضیح داد به ابتلا، یه تیکه از احکام تخلص به ابتلا، یه تیکه شو خوندیم. حالا از اینجای عبارت مسئله قصبم اضافه میشه.
حالا تو از تخلص هستن اون از شعاره استعانت نشده، تو صغراش استعانت نشده،
بالاخره ملازمات با ملازمات وجودشو در آوردیم. این مثلا چی فرق میکنه؟
مگه نگفتیم ملاک توی این که یه قضیه غیر مستقل عقلی باشه اینه که استعانتی، یه استعانتی هم کفایت میکنه؟
میتونم وجودش بالاخره عقلیه دیگه، اون همین مقدارش به ما کفایت میکنه. یعنی الان ما با این را انداختیم کارمون، وجود چه از با مستقل چه از غیر مستقل در اومد، از با ملازم امر نداره، ما ملازم وجود در اومد.
این که قضیه مستقل یا غیر مستقل بس نه
فعلا اثر نمیزن. این کان المراد به التخلص من اصل القصد فهو تخلص از اصل قصد حکمش، حالا حکمش فهو بالخروج، وقتی تو از دار قصد خارج شدی میشه فخوه بالخروج ای بالحرکات الخروجیه مبتل ملقه، تو با خروجی که به معنای حرکات خروجی گرفتی هنوز مصداق عنوان ابتدایی نه مصداق عنوان تخلص، یعنی داری میری از دار قصد خارج بشی، این حرف اما مصداق ابتلا انالام تو قاسبی فعلا متخلص بشی. دوستان چرا فخوه بالخروج ای بالحرکات الخروجیه معناش کرد؟ چون قرار شد خروج غیر از حرکات خروجیه باشه به دقت، در انتها اینو میگیم، اما فعلا نداریم با این مستشکل شیئن فشیئن تاتی تاتی میاییم بالا، هی داریم از تو هر ناحیه یه اشکال تالی فاصل بهش نشون میدیم، فعلا نمیخوایم سر حیث خلط بین خروج و حرکات خروجیه بهش کار کنیم، میخوایم سر حیث قصد باش کار کنیم. لذا اما چون میخواد دقیق حرف بزنه میگه خروج ای وصفشو میاره، معناش میکنه که بعدا به خودشون اشکال مقالطه گرفته نش. لا انه متخلص عن من القصد، چرا؟ لا انه تصرف بالمقصود، درسته که داری خارج میشه اما تصرف داری میکنه در قصد. خب به امکان المراد بالتخلص التخلص من القصد الزائد، خب قصد زائد چیه؟ وصفش خیلی مهمه. الذی، اون قصبی که اون تصرفی که یقع لولم یخرج، اگه خارج نشه واقع میشه، فخوه لا ینطبق علی الحرکات الخروجیه، کسی این معنا رو حرکات خروجیه نمیتونه بار کنه. چرا؟ و ذالکه یکم استدلال عبارت دقت کنید، لأن التخلص لما کان التخلص مقابلا للابتلا بدیلن للابتلا، وقتی شد تقابل، تقابل وصفشون چیه؟ لا یجتمعان، یادتون نره ها، لا یجتمعان، وقتی میخواد روی جهت کار کنه، تخلص مقابل ابتلاء بدیل ابتلاء کما قدمنا لا یجتمعانه، خب فالزمان الذی، لازمه یه حرف بالا رو داره میزنه که اگر قرار باشه که تخلص قرار باشه که نسبت به قصد زائد تخلصی محقق شده باشه، فالزمان الذی یصلح ان یکون زمانا للابتلا، زمانی که صلاحیت دارد الان زمان ابتلا باشه. چرا؟ چرا از چه حیث زمان ابتلا؟ حیث بالاخره شما دارید تصرف در قصد میکنید، دارید تو حرکات، دارید با این حرکات خروجی در دار قصدی قدم برمیدارید، زمان ابتلا به قصد هست. لابد ان یکون، همینجا هو الذی یصدق علی عنوان تخلص، باید همینجا بر همین حرکات بهش بگیم عنوان تخلص، حالا که تخلص و ابتلا با هم جمع نمیشه. اینم یه نکته. نکته بعد، مع عبارت اینطور که معنا کردم باید بخونید ها، مع ان زمان الحرکات الخروجیه سابق على زمان القصب زائد على الحركات الخروجيه، زمان حرکات خروجیه سابق بر زمان قصب، زمان قصب زائده، که لولم یخرج قصب زائدی محقق میشه. خب فهو فی حال الحركات الخروجیه، در همون گامی که داره حرکات خروجیه رو انجام میده، لا مبتلا بالقصب الزائد ولا متخلص من القصب الزائد، چون اصلا قصب زائدی به وجود نیست، زمینش نیست، جزء زمان آتی، وقتی زمان آتی نیومده که من نمیتونم بیارمش الان، امکانش وجود داره.
بل القاصر مبتلا بالقصد من حين، پس نتیجه بگیر، جنبندی کن، حرف خودت چیه؟ حرف من اینه، القاصر مبتلا بالقصد، قاصر مبتلی به قصد، من حين دخوله الى حين خروجه، از موقعی که داخل دار قصد میشه تا زمانی که خارج میشه مبتلا به قصد. و بعد خروج، آقای مقدس این چیزی که عرض کردم، بعد خروجهی یستقع علی انه متخلص من القصد. پس حالا میخواد پله بعد بگیره، پس در واقع اگه قرار حرکات خروجی رابطه ای هم با تخلص داشته باشن، رابطه مقدمیت داره. در واقع در واقع کدوم مقدمه؟ قدم اخیر. چه بود
ثانیه
این
قدم
مستقل
خودش
یه
قدم
مستقل
دیگه داشته باشه؟
نه خودش یکی میشه دلو نسبت به تخلص به قدم بعدی موسه.
اونهایی که واجب مقدمی رو خودش واجب میدونستن چی تو فضای اونا؟
آقای مزفر گفت تنها راه این مقدمه موسله
باش. حالا یه ذه
موسله به ذه مقدمه
تخلص داشتیم که میگفت مقدمه واجب خودش واجب
میدونم قدمه واجب خودش واجبه با چه حیث واجبه؟
از حیث مقدمیت.
حیث مقدمیت که شد مقدم فقط هم اون چیز.
حالا چون این واجبه مقدمات چه واجبه؟ دوباره اینجا هم حیث مقدمیت
نه چون خودش واجبه یا خودش واجب ملاک ذاتی نیست که بخواد وجوبش رو به قیم بده، خودش وجوب طبعی گرفته، وجوب از او گرفته دیگه نمیره جوری.
ثانیاً ان التخلص لو كان التخلص عنواناً که يصدق على الخروج، تخلص یه عنوانی که بر خروج صدق میکنه، فلا ينبغي ان يراد من الخروج نفس الحركات الخروج. حالا گفت بالا گفت ای تسامح، حالا میگه گفتی که از خروج حرکات خروجی شما قصد کنید،
بل على تقدیره، بلکه حالا اگرم قرار اینطور بشه، ينبغي ان يراد من الخروج ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له، حركات خروجی دیگه مقدمه خودش نیسته، او به منزلت المقدمت له، یا اینکه بگیم به منزله مقدمت. چرا اینو توضیح ندادیم؟ اگه میخوایم چیزی هم قبول کنیم مقدمیت. فلا ینطبق اذن، انطباق دیگه پاتابلو نوشتم، انطباق مال جاییه که شی و مصداقش باشه، بعد اسم انطباق میاد. جایی که یه شی مقدمه کسی دیگه باشه اسم سببیت میاد، مقدمیت میاد دیگه، کلمه انطباق کسی به کار. فلا ینطبق اذن، فلا کجا رسیدیم؟ فلا ینطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمقصوب المحرم، عنوان تخلص بر تصرف مقصوب محرم صدق نمی کنه. دوستان یه نکته عبارتی، لا ینطبق اذن عنوان التخلص على القصب علل ابتلا، میتونست اینطور بگه علل قصد بگه، اما به جای کلمه قصد معناش رو آورد، به جای که بگه انسان گفت حیوان ناطق، به جای که اسم قصد بیاره، قصد چی بود؟ تصرف در مال غیر بدون رضاش. چرا به جای قصد داره معناش رو میاره؟ نه، برای اینکه دوباره برت گردونه من حیث و لایشعر سر اون تقابلی که بین تخلص و ابتلا درست هست که گفت لایج تمعانه، یعنی که انه مقابل های مزفع که منطقی باش حرف میزنه به دلش نمیچسبه، یعنی که انه لمسش نمیکنه که آی مزفع میگه اینا تقابل دارن، میگه بذار توضیحشو برات بدم، اسمش نیارم، اسم منطقیش. آخرش تخلص نمیتونه بر تصرف منطبق میشه، و تصرف یعنی ابتلا، اسم منطقیشو حس میکنه تقابل عدم و ملک تقابل لایجتمع، مفادشو توضیح میده، میگه این تصرف بالمقصوب هست یا نه، یا اینو میخوای انکار کنی؟ تو این فضا هیچ وقت عنوان تخلص نمیتونی بیاری، حالا چه بگی تقابل داره چه همینطوری خودمونه حرف بزن، تخلص چیه؟ فراه. الان تو متصرفی، به متصرف که نمیگن متخلص، یا میگی؟ میگه نه، میگه حل کافی، حالا اسم من حرفای منطقی هم ولکو فعلا
منطقی شم از بوری خرابه، تقابل ملک رو اینجا جا
حالا فعلا اون حرف اساسی ماست. این بندگان خدا که مقابل مزخرف بودن منطق فلسفه بلد نبودن. لذا این بند خدا وقتی با او اصطلاحات حرف میزنه حرفش خریدار نداره، قیچیش میکنه. یعنی که انا مستشکله قبل میگه قبول میگه نه کی گفته؟ کی گفته با هم جمع میشه؟ بله تقابل هم داشته باشه. تقابل نمیشه دو تا چهار تا. میگه با بذار اصلا اصطلاح حل کن. تو به من توضیح بده. تصرف بالمقصود چیه؟ داری راه میری دار قصدی. داری تصرف میکنی یا نه؟ حالا کدوم آدم با عقلی به تو میگه متخلف؟ میگه ها دفعه با قبول کرد. مفادشو که توضیح داد دیگه حل میشه ماجرا. لذا به جای کلمه قصد محض مفادشو. فلا ينطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمقصود. عنوان برای این منطبق نمیشه. قبول دارید؟ میگه آ این دیگه راحت. بعد میگه خب باشه، اما کما یرید و ان یحقق او هذا القائل. القائل داشت اینو میگفت. وقتی همه قبولش کردن ولی خب او داشت همینه میگفت. چرا چرا رفت دنبالش؟ داره اخذشون به تا پله پله میاره چون با خودش. وسر رو واضح بلد نیست. فإن الخروج يقابل الدخول. خروج مقابل دخول. حالا از اینجا حیث جدید رو محل بحث میاره. آقا پس ها اینجا از این چیزایی که پاتاب رو نوشتیم از چند تاشون استفاده کردیم؟ یکی از تخلص دور استفاده کردیم، یکی از ابتلا استفاده کردیم و احکامشون، یکی از فرق حرکات خروجیه و خروج استفاده کردیم، یکی از فرق اصل قصد و قصد زائد استفاده کردیم. حالا یه چی دیگه مونده بود؟ خروج و دخول. الان میاد و سر رو واضح ما فإن الخروج یقابل الدخول. خروج هم مقابل دخول تقابل داره. ولما کان الدخول عنوان. دخول اسمیه، عنوانیه. برای چی؟ معناش چیه؟ الکون داخل الدار المسبوق بالعدم. این که دا بودن در خانه، اما بودن این که قبلش مسبوق به نبودن بوده، نبود موجود شد دوباره معدوم میشه بعدیش موجود میشه. خارج داری داخل دار نیست، داخل دار میشه دیگه خارج نیست، دوباره خارج که شدی عنوان خارج صادق داخل دار صادق. میخواد هم تقابلشون رو به توضیح بده، همین که اینا یکی پس از دیگری میان متعاقبن با هم دیگه جمع، میخواد از چند جهت تقابلش رو به ما نشون بده. خب وقتی دخول میشه کون داخل دار المسبوق بالعدم، حالا فلا بد ان یکون الخروج به مقتضی مقابله. خروج به مقتضای مقابله عنوان للکون خارج دار المسبوق بالعدم. یه ده از آقای نیستم سای رحمانی اینا به مقتضی مقابله عنوان للکون خارج دار المسبوق بالعدم. دخول و خروج متقابله، اینه مقابله. اما نفس و تصرف بالمقصوب بالحرکات الخروجیه. خب حالا که خروج و دخول معنا کردیم، حالا خود حرکات خروجیه چیه؟ خود اون تصرف بالمقصوب که بر حرکات خروجیه هم منطبق میشه، اون حرکات خروجیه ای که علتی منها از اون حرکات خروجیه است که یکون الخروج خرو عنوان خروج یعنی کون خارج دار محقق میشه، فهوه اون حرکات اون تصرف بالمقصوب اون حرکات خروجیه باز عبارت فنیه. نمیگه فهیه، ضمیر رو به حرکات خروجیه نمیزنه، میگه فهوه. مذکرش به کی میخوره؟ به تصرفه. میگه اون تصرف قصدیه یا ایتیکش یادت نره، حرکات خروجیه هستن آقای شیخ انصاری، اما عنوان حرکات خروجی گولت نزنه، بالاخره این تصرفه. اون تصرف قصدی که حرکات خروجیان اونا فهو مقدمه او شبه المقدمه للخروج. شبه المقدمه هم به منزله المقدمه بالاست، لا نفس الخروج. وی چقدر مطلبای مظفر صاحبی صف خوابوند. تصرفه است، تصرفه درست حرکات خروجیه، هم تصرف هم حرکات خروجیه. لذا هم میزنیم هم باید بری ایران که خارج بشی که بیشتر نزنیم. گرفتن تا لب مرز خط قرمز نقطه پایان هم پس کردنی میزنن مون، هم باید بری. اگر نری بیشتر میزنن مون. یعنی هم باید بزنن هم بخواد نتیجه بگیره، چون تصرفه میزنیم چون حرکات خروجیه است باید بری. ثالثا لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجیه. حالا ما تسامح کنیم تخلص بر خود حرکات هم منطبق بشه. ما حالا اثبات کردیم حرکات، خروج، تخلص، اینا همه نسبت به هم مقدمه. حالا میگه حالا همه شو دوباره یه ماله بکشیم از اول تسامحی ببینیم. تخلص بر حرکات خروجی منطبق شد، یعنی واسطه هم ندیدیم، مقدمیت هم ندیدیم، یکی شدنشون رو ببینیم، یکی مصداق دیگری بودن رو ببینیم، همه اینا باز فلا نسلم به وجوب نفسی. حالا کی گفته تخلص وجوب نفسی داره؟ که شما گفتی تخلص از حرام وجوب نفسی داره پس حرکات خروجی واجبه؟ کی گفته وجوب نفسی داره؟ لأن التخلص مخاطب سراغ زد، این توضیح دادم دیگه ها، توضیح دادم دیگه. لأن التخلص عن الحرام ليس هو، تخلص از حرام نیست، الا عبارت اخرى عن ترک الحرام، تخلص از حرام نیست مگر ترک حرام. ليس الا هم چرا نفی و استثناء میکنه تو عبارت دیگه بدش کن. و ترک الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحه نفسيه في مقابل مفسده نفسيه في الحكم. ترک حرام وجوب نفسی نداره، به طوری که چون وجوب ما یاد گرفتیم هر وقت حکمی نشأت گرفت به وجود اومد بعد تو مراتب حکم بعد تو حکم به مصلحت برسه. داره براتون گنو سر بحث زد، اونجا که ما داشتیم بحث زد رو نقد می‌کردیم یه تالی فاسد براشون گفتیم، گفتیم اگر شما گفتید که امر به شی مقتضی نهی از زد بشه یا نهی از شی مقتضی امر به زد بشه، امر به زد یا نهی از زد یعنی یه مصلحت یا مفسده بالا قبول کردن، یعنی می‌خوایم بگیم که یه مصلحت ذاتی برای سله هست سلهتش به وجود میاد، یه مصلحت ذاتی برای لات و سله هست لات و سله لا تترک الصلات است لا تترک الصلات توش به وجود میاد. کسی اینو قائله؟ اگه قبول کردیم امر بشه مقتضی نهی از، باید برای نهی یه مفسده درست کنیم، برای امر مفسده مصلحت درست کنیم تو ذهن دیگه نداری. لیس واجبا نفسیا که علاوه این یکون ذا مصلحت نفسیه فی مقابل المفسده النفسیه فی الفعل، که بعد این بشه امر به ترکش، نهی از فعل امر به ترکش رو بیاره. نه بله هو مطلوب به تبع نهی عن الفعل، این مطلوب از جهتی که از فعل نهی شده به تبعه، یعنی چون از این نهی شد معلوم میشه مولا از مقابلش خوشش میاد، یه انتظار عقلی ما هست. لذا اونجا بهتون گفتیم نهی امر بشه مقتضی نهی عقلی از زد از اون مقتضی نهی شرعی نیست، همینو گفتیم قبل.
این مقتضی عدم مصلحتش
جان؟
مفسده میگه عدم مصلحتی،
نه عنوان یه مفسده که میگیم در مقابل مصلحت لوح محفوظ خودش چیزیه. مفسده اتوش حرمت در میاد، مصلحت مفسده اتوش زجر و بغض در میاد، مصلحت اتوش خوب و شوق در میاد.
مگه مفسده و شر و اینو به عدم در نمیگن
جان؟
اینو مگه عدم اضافی نیستن؟
قبول ندارن این آقایون تو این ادبیات گفتاری هیچ و او حرفای فلاسفه رو نمیفهمند.
اگه دارن
بعد از عالم بحث یعنی بدات المعارف
اگه اومدن بالا دارن صحبت میکنن اونجا جای فرق داره، مگه تو عالم بحث بس بحث صحبت نمیکنن؟
شهری هم قد میشه تو به زهیده بخونی. اگر هستی شناسی انسان شناسی من عوض شد کل ماجرا از شکل دیگه پیدا. من تکلیف به گردنتون انداختم اون روزی که اول الموجز اومدم براتون گفتم امام رو توضیح دادم، بهتون گفتم دوره بقول حضرت آجاقی دوره امام و امت با دوره اجتهاد و تقلید تفاوت و معاهبی تو خود اجتهاد و تقلید نداره. گفتم مجتهد و مقلد رابطه باید و نباید، گفتن امام و امتی هم گفتن باید و نباید، تو باید و نبایدش مشکل نداره، دعواش تو هست و نیست سابقه بر باید و نباید. اون سازمان اگه بیاد پشت قضیه فقه و اصول قرار بگیره اونجور فقه را دیده ماجرا کامل عوض میشه. عوض میشه نه یعنی اصول فقه عوض میشه، یعنی تو مرحله اصول فقه ما متعبدترین متعبدهای، اما اینو برای یه چیز دیگه میخواد. به قول امام میگفت الله رحمتش کنه دیشب رادیو معارف داشتی که از امام فخر کرد،
بروید تفکر بکنید. امام به طلاب میگفت بروید تفکر بکنید، در بدیهیاتتان تفکر بکنید. چرا نماز میخوانید؟ چرا روزه میگید؟ شارع چی رو از شما خواست که بعد گفت بگی کار بکنید؟ سرمون رو میخواست گرم کنید؟ اول اصل سازمان از رحم الله و امرهم علم من عین فی عین الى عین در مده، من عین فی عین الى عین بفهم آدم. بعد این حالا توشه نیاز داره. یادم خیلی میده میگفت که برای اینکه کسی بفهمه، تو انجمن پزشکان برای دکترایی که ناخودآگاه دیگه فکرشون مادی میشد، اون تر میگفت برای اینکه کسی بفهمه که اعمال شرعی اثر دارد و اینها برای استکمال بشر اومدنه، یعنی اون انسان شناسی اون نظام فکری برید تست کنید. بعد آیم ترگیر فلانی از دوستان ما کسی زبانه دانش کنید، میگفت در جایی مرتازی را آورده بوده که روح کسی را تسخیر کنه یا هیپنوتیزمش کنه یا یه چیزی به همین شکل، هر کار کرد نتونست. بعد یه آدمی که به اندازه ای فرد متدین نبود بلکه هیچ عمله سن معتقد نبود، لاعبالی بود، اون رو تو یه تقریبا 3 دقیقه هیپنوتیز کرد، روحش رو تسخیر کرد. بعد آقای سحری اینجا میگفت که روحی کسی که اعمال شرعی داره، فکر اینکه تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه یا 70,000 سنه، فکرش عبادته، ذکرش عبادته، عملش عبادته، اینها چه اعمال جوانی، چه اعمال جوارحی، چه چیزایی که شارع گفته، اینا توشه روحه. اگه کسی خورد روحش سنگین میشه، روح سنگین رو هر کسی نمیتونه تسخیر کنه، روح سبک قابل تسخیر. البته اگر اون مرتضی بزرگتر بود شاید میتونست روح اینو، باز اعمال عبادی مال استکمال هست. اگه کسی سازمانش عوض بشه اون موقع نگاه زاویه دیدش کامل هست. بعد اون موقع دیگه ممکنه حرفاش رو تو اصول هم مبادی رو جور دیگه ای بچینه. کل ماجرا همش آی طباطبایی در جاهای متعددی از انجیزان از اینجور مباحث اصولی داره، اما علامت که المختار، یعنی با اون نظام معرفتی هم خودخواهی را نفهیم به اونجا هم برسیم. من بفهمیم ببر نعم هو و مطلوب به طلب به طبع نهی عنه. خب آقای مزفر میگه که حالا یادتون بیاد تو بحث زدم من بهتون گفتم این بحث زد مبتنی بر یک سنگ بنای غلط بود که روز اول اینا چیدن. چی بود؟ احکام رو مرکب دیدن، نهی رو مرکب دیدن، بعد یه پله اومدن جلو خواستن از ترکب فرار کنن، گفتن نه کسب نفسه نه مطلق و ترک. یادتونه؟ بعد آقای مظفر گفت نه ترک نه کسب، نه همون معنای زجر داره، هیچ کدوم از این حرفا هم توش نیست، بسیط هم هست، مرکب هم نیست که بعد شما به جای که ترک رو بگید بیفتید برید توی کسب نفس. یادتونه دیگه، ترک رو گفتن، کف نفس هم گفتن، دوتاش تو فضای ترکب بود، یکی برای فرار از دیگری. آیا بود دفعه کلش غلطه. فقط تقدمه ذالک فی مبحث النواهی فی الجزء الاول و فی مسئله الزد فی الجزء الثانی، همه افکار ما اونجا برات زدم، ترکبش غلطه، همون توضیحاتی که داریم در مورد نهی اینجا میاد. فکما ان الامر بالشی لا یقتضی یا یقتضی نهی عن ضد شی، ضد عام، ضد عام نقیض بود، نقیض ترک بود، ها کذالک ان النهی عن الشی لا یقتضی الامر ضد العام، مقتضی نهی از ضد عام هم نیست، امر به ضد عام هم نیست که امر به ضد عام بشه نقیضش یعنی ترک. ولذا قلنا فی مبحث النواهی، همونجا ما تو بحث نواهی اینو گفتیم که ان تفسیر النهی به طلب ترک، تفسیر النهی با طلب ترک، کما وقع علی القوم لیس فی محل طلب ترک، که بعد آیه آخوند اومد از طلب ترک فرار کنه افتاد تو کف. میگه اصلا کی گفته نهی ترک، نهی زجر، نهی بغض، تمام.
و انما هو تفسیر لشی بلازم المعنى العقلی، ترکبم تو لازمه است. یادتونه بحث کردیم اینا رو. فان مقتضى الزجر عن الفعل، مقتضای عقلی زجر از چه؟ یه کاری طلب ترک اون کار عقلا نه شرعا. لا علا ان یکون ترک ذا مصلحت نفسی فی مقابل مفسده الفعل، ترکش دارای مصلحت باشه خودش یا حکم مستقل شرعی باشه. و کذالک فی الان تو امرم همینطور بود. فان مقتضى الدعوه الى الفعل الزجر عن ترک عقلا، وقتی چیز رو خواست نخواستش رو عقلا مورد نهیه. لا علا ان یکون ترک ذا مفسده نفسی فی مقابل المصلحت الفعل، بل لیس فی النهی الا مفسدت الفعل و لیس فی الامر الا مصلحت الفعل. اونا همش عقلیه. غیره که دیگه نگفتیم، غیره میذاری برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.